ساعتی از ده، اینجا شبکه رادیوی یوان. ممنونم از همراهی شما. بچه های رادیو جوان بهترین ها رو براتون آرزو میکنن. دعوت میکنم که همراه باشید با همکارانم در برنامه و اما ورزش.
ردیف 88 رادیو جوان.
اقتصاد،
تفریحات و سرگرمی،
دانش،
علم و فناوری،
سیاست،
فرهنگ و هنر
و
و
اما
و اما ورزش
و اما ورزش. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام مردم ایران، روز شما به خیر. سه‌شنبه هفتم خرداد سال 1398 خورشیدی، من حامد مشکینی به اتفاق محسن کریمی، حسن معین و حسین خلیل نژاد تا حدود ساعت 11:25 دقیقه با شما این با برنامه و اما ورزش. دعوت میکنم که ما را همراهی بفرمایید. عناوین برگزیده. استراماچونی و استقلال یک امضا تا نهایی شدند. قلعه‌نویی: امیدوارم دوستی من و برانکو در سکوها ایجاد آرامش کند. جاوی رسماً سرمربی از سر قطر شد. فینال لیگ اروپا، چهارمین جام امری یا اولین جام ساری؟ قوچان نژاد اولین خرید تابستانی پرسپولیس؟ تصمیم نهایی بارسا، والورده میماند. کارواخال: راموس باید در رئال بماند. بمب تابستانی اینتر و کنته، شماره 10 یوونتوس. امروز خواسته در برنامه و اما ورزش میخواییم در مورد اقتصاد ورزشی صحبت بکنیم. دوستان من یه بسته صوتی رو آماده کردن، آقای امیر بیشه و سرکار خانم مریم هدایتپور. این بخش رو با هم دیگه بشنویم، برگردیم و صحبت رو آغاز کنیم.
امروزه دیگه فوتبال یه سرگرمی نیست، فوتبال به یک تجارت پرسود در دنیا تبدیل شده. کسب درآمد در باشگاه‌های فوتبال مثل تمام باشگاه‌های ورزشی راهکار مهمی برای بقا و توسعه است. فیفا در حالت طبیعی 4 مورد برای درآمدزایی یک باشگاه حرفه‌ای قائله که شامل بلیت فروشی، حق پخش تلویزیونی، حقوق اسپانسرینگ و فروش محصولات باشگاهه. ولی چیزی که در این سالها مورد اهمیت قرار گرفته، فروش کالاها مثل کلاه، پوستر، دستکش، پیراهن، تقویم، پتو و کلی لوازم دیگه است. علاوه بر اینا، باشگاه ها با تأسیس مدارس و آموزشگاه های فوتبال میتونن کسب درآمد کنن. نکته جالب این که باشگاه‌های فوتبال دنیا پیش از خرید هر بازیکن به روش‌های کسب سود از اون فکر می‌کنن. برای هیچ ستاره پول هنگفتی هزینه نمیشه و روی هیچ استعدادی سرمایه گذاری نمیشه مگه اینکه از قبل روی بعد اقتصادی اون فکر شده باشه. بازیکنان فوتبال به دو روش مستقیم و غیر مستقیم به باشگاه‌های خودشون سود می‌رسونن. روش‌های مستقیم فروش خود بازیکن‌ها به باشگاه‌های بزرگتر و فروش پیراهن و محصولات که میشه به عنوان مثال از کریستیانو رونالدو نام برد که باشگاه یوونتوس از فروش لباس CR7 در بازارهای ایتالیا سود زیادی به جیب زد تا جایی که برخی گفتن دستمزد رونالدو از همین راه تأمین شده.
یوونتوس رو فعلا در جام نگه می‌داره. این ضربه از کریس رونالدو، باز هم رونالدو، باز هم چمپیونز لیگ. انصافا مورد تشویقم این بار دیگه قرار گرفت و هواداران یووه رو مجبور به تمجید کرد.
روش غیر مستقیمی که بازیکن‌ها به تیم‌هاشون سود می‌رسونن، محبوبیتیه که اونها برای تیم‌هاشون به ارمغان میارن و باعث میشن تعداد تماشاگران روز به روز افزایش پیدا کنه. باشگاه‌های فوتبال غیر از روش‌های سنتی، روش‌های جدیدی رو هم ابداع کردن. مثلا در آگوست 2017 گشایش یک موزه فوتبال توسط باشگاه اتلتیکو بیلباو همزمان با افتتاح استادیوم تازه بازسازی شده سن مانس سر و صدای زیادی به پا کرد. این اتفاق باعث شد که هر روز در استادیوم به روی علاقمندان باز باشه و سود زیادی از بازدید این موزه به تیم اتلتیکو بیلباو تزریق شد. اتفاق جالب دیگه این که باشگاه بارسلونای اسپانیا تصمیم گرفت تا به مردم اجازه بده جشن تولد کودکانشون رو در استادیوم نیو کمپ برگزار کنند و از این طریق مخاطبای بسیاری رو جذب کرده. به غیر از اینها برای کسب درآمد هر باشگاه راه‌های زیادی وجود داره. فقط کافیه به این نکته توجه کنیم که فوتبال دیگه یه سرگرمی نیست و یک تجارت و شاید هم یک صنعت.
بله، سال هاست که عنوان میشه فوتبال دیگه یه ورزش نیست، یک تجارته، یک صنعته، ولی خیلی اوقات فقط گفته میشه و در عمل ما چیزی رو نمیبینیم. به هر حال ارتباط ما برقرار شده با آقای مازیار کلاشی، دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی و فعال عرصه اقتصاد ورزش. آقای کلاشی سلام بر شما، روزتون بخیر.
سلام
عرض ادب
خدمت شما آقای مجری و شنوندگان عزیز، بنده در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. آقای کلاشی، در مورد راه‌های درآمدزایی باشگاه‌های مطرح دنیا می‌خوایم شما به ما توضیح بدین. حالا یه بخشی رو هم شنیدیم، یه بسته صوتی رو هم شنیدیم، چند مورد رو اونجا اشاره کردن، اما در کل باشگاه‌های مطرح دنیا از چه در واقع راه‌هایی درآمدزایی می‌کنن؟
بسیار عالی. در حال حاضر همونطوری که حالا تو قسمت قبلی هم شما اشاره کردید، فوتبال رو به عنوان یک صنعت یا حتی یک اقتصاد پویا میدونن و به عنوان باشگاه فوتبال رو هم به عنوان یک بنگاه اقتصادی در نظر میگیرن. بنگاه اقتصادی هم یه تعریف خاص خودش داره و اون به این صورته که باید اون هزینه و درآمدی که انجام میشه به یک نقطه سر به سر برسه و در نهایت به سودآوری برسه. اینم به این دلیله که بیشتر باشگاه فوتبال دنیا در حال حاضر تو بازار بورس دارن فعالیت میکنن و برای اینکه بتونن ارزش سهام خودشون رو افزایش بدن سعی میکنن سبد درآمد خودشون رو متفاوت بکنن. ما اگه بخوایم راههای درآمدزایی رو که باشگاه فوتبال دنیا دارن ازش استفاده بکنن لیست بکنیم، یه لیست بسیار بلندی میشه که حتی میتونه تا 15 تا 20 مورد هم بشه، ولی به طور کلی سه تقسیم بندی براش وجود داره که من با توجه به سهمی که هر کدوم از اینا دارن میتونم این موارد رو عنوان بکنم خدمتتون. بخش تجارت بین 40-55% درآمد رو به خودش اختصاص میده، یعنی بیشتر باشگاه‌های فوتبال دنیا از این طریق بیشترین درآمدزایی رو به خودشون اختصاص میدن.
یعنی فروش بازیکن
ما جانم،
یعنی خرید و فروش بازیکن.
نه، اون بخش ببینید خیلی گسترده است، فقط به خرید و فروش بازیکن اختصاص پیدا نمیکنه. ما
بله.
میتونیم ببینید شما ورزشگاه رو در مواردی که فوتبال توش برگزار نمیشه، بازی برگزار نمیشه، میتونید به سایر فعالیت‌هایی که میشه درش اجرا بده اختصاص بده.
مثل همین در واقع بخشی که دوستان من عنوان کردن،
بله بله،
باشگاه بارسلونا که حالا مراسم تولد میگیرن.
بله دقیقاً، یا حتی رشته‌های دیگه میان زمین چمن رو کاور میکنن، تغییر حالا سیستم میدن اونجا و میان بازی‌های دیگه‌ای که میشه روش اجرا بشه، حتی کنسرت، بازی‌های مثلا مثل والیبال و یا رشته‌های دیگه‌ای که میشه اونجا اجرا بشه که به طور گسترده بخوان
بله.
بیشتری داشته باشن، این رو میتونن اجرا بکنن. استفاده از برند باشگاه است که اصلا ما اینو استفاده نمی‌کنیم. برند باشگاه رو میتونن به صورت‌های مختلف در اختیار شرکت‌های مختلف قرار بدن برای فروش کالاهایی که حالا دارن یا خدماتی که دارن ارائه میدن، یا اینکه خود باشگاه مستقیما وارد عمل بشه و بیاد از برند خودش استفاده بکنه و تست درآمد بکنه. یک درآمدزایی بسیار خوبی و بسیار از
بله.
دنیا دارن از
پرسوده.
این دست میارن. عرضم به حضور شما فروشگاه‌هایی هستش که با آرم و حالا لوگوی خود باشگاه و تحت اختیار، و یا اینکه بیاد مجددا همون کار قبلی رو انجام بده، یعنی در اختیار حالا پیمانکار خارج از باشگاه قرار بده. خرید و فروش بازیکن که شما بهش اشاره کردید، اونم یکی از موارد بسیار مهمیه که بیشتر باشگاه میان بازیکن سازی میکنن و بعد یا خودشون میان ازش استفاده میکنن که بازم میشه یک سیو سرمایه، و یا اینکه بیان اون بازیکن‌ها رو بفروشن به باشگاه‌های دیگه و کسب درآمد بکنن، و در نهایت هم حامیان مالی که حالا به صورت مختلف هم میتونه به صورت اسپانسر در اون زمین فوتبالی که دارن باشه، تبلیغات محیطی، و یا اینکه روی پیراهن و حالا موارد دیگه‌ای که مربوط میشه به خود باشگاه از اون طریق هم میتونن درآمد بگیرن.
بله. خیلی متشکرم که خلاصه سعی کردین که به مواردی اشاره بکنین، هرچند که به قول شما راه‌های درآمدزایی خیلی زیاده و حالا بله. شما گزیده‌ای از اونها و مهمترین اونها رو اشاره کردین. حالا یه بررسی بکنیم باشگاه‌های ایرانی رو. در باشگاه‌های ایرانی چند درصد از این راه‌ها رو اجرا می‌کنن؟
بله. مثلا شما اصلا ببینید یه درآمد روز مسابقه داریم که تقریبا میشه گفت بین 15 تا 25 درصد حالا درآمدزایی رو باید به خودش اختصاص بده برای یک باشگاه. این مورد رو ما در خیلی از باشگاه‌ها می‌بینیم. یه سری عوامل هم تأثیر می‌کنه. باید ببینید وقتی ورزش اختصاصی یک تیم داشته باشه میتونه یه سری از این درآمدها رو به دست بیاره. در کنارش ما الان خودمون بریم تو ورزشگاه میبخشه، مثلا مثل با عنوان رستوران و بوفه که اصلا فعال نیست برای هیچ از باشگاه‌ها، یه منبع درآمدزایی بسیار خوب تو کشورهای اروپایی محسوب میشه که تو ما تو کشورمون این رو نداریم، و یا حتی برون سپاری هم نمیشه، یعنی خود تیم بیاد اینو مالکیتش هست بگیره و بده به حالا بخش‌های مختلف رستوران‌هایی که واقعا قدرت این کار رو دارن یا کسایی که این کار اصلا بهشون
بله. من داخل پرانتز اشاره کنم که حالا برخی از دوستان شاید بگن که آقا ساندویچ میان میفروشن و اینها، این در واقع مستاق رستوران نیست، یه بوفه ای هست که حالا چند نفر نیرو هم استخدام میکنه که میان در حین برگزاری رقابت یه سری در واقع کالاهایی رو، یه سری حالا غذاهایی رو میفروشن که بیشتر هم در واقع بیکیفیتن.
بله دقیقاً. ببینید یه بخش دیگه هم که وجود داره اون حالا قبلا با عنوان مسکات میشناختنش، یعنی فروش لوازمی که
بله.
هوادار در ورزشگاه نیاز داره
که فدراسیون فوتبال ما هم
وارد عمل نمیشه.
و فدراسیون فوتبال ما هم که میخواست حالا یوپا رو عملیاتی بکنه که نشد.
بله اینم یه قسمتیه که درآمد خوبی میتونه داشته باشه حتی روز مسابقه و روز بعد مسابقه. یعنی شما فروشگاهی اگه داشته باشید که لوازم رو بفروشه، طرفدارا میتونن در روزایی که اصلا بازی برگزار نمیشه خیلی علاقه‌مند باشن بیان وسایل مختلفی که مربوط میشه به باشگاه رو خریداری بکنن، کتابچه‌هایی که مربوط میشه به باشگاه به صورت حالا تاریخچه میتونه باشه یا از طرف مربی یا بازیکنایی که نوشته میشه این کتابا، فیلمایی که وجود داره بازیای قدیمی حالا در مورد قهرمانی باشه یا یک فصل رو بیان خلاصه بکنن. میگن مواردی که میشه درآمدزایی رو انجام بدن خیلی زیاده. و
آقای کلاشی نکته ای که هست، آیا حالا دلیل ایجاد نشدن این موارد، چون این مواردی که الان شما هم دارین میگین و خیلی از شنونده های از اون هم میدونن خیلی ساده است و واقعا راه درآمدزایی همین راه اندازی فروشگاه، شعباتی که در شهرهای مختلف بتونن حضور داشته باشن به ویژه برای تیم های پرطرفدار ما، یعنی مشخصه بدیهیه که باید انجام بگیره، اما چه دلیلی باعث میشه که انجام نمیگیره؟ آیا ما موانع قانونی داریم؟ موانع چه شرایط محیطی در واقع باعث میشه که عملیاتی بشه؟
یه بحثی که پیش میاد بحث کپی رایت هست. ما کپی رایت رو اولا تو ایران به اون صورت رعایت نمیشه. وقتی کپی رایت رعایت نشه، باشگاه آرم باشگاه رو میتونه یه بخش تولیدی بیاد همون کار رو انجام بده و لباس رو به فروش برسونه بدون اینکه شما بتونید پیگیری‌ها رو انجام بدید. و حتی در موارد مختلف شما الان به راحتی میتونید تو بازار آرم هر کدوم از باشگاه ها رو بر روی مثلا لوازمی مثل حالا پیراهن، کلاه، شال و یا حتی فنجون و مواردی از این دست رو ببینید و عملا باشگاه هم نمیتونه هیچ گونه پیگیری در این زمینه داشته باشه. و یه حالا نکته خیلی مهمی که این وسط وجود داره خود باشگاه است، اینکه مدیریت باشگاه، نه اینکه فرد مدیر مد نظر باشه، کل مدیریت افرادی که حالا زینف هستن چقدر دید اقتصادی داشته باشن و بخوان این موارد رو به عنوان یک درآمدزایی ببینن.
خب همین الان و نکته پایانی که میخوام خیلی کوتاه پاسخ بدین، نبود نیروهای متخصص یا بهتره بگم عدم استفاده از نیروهای متخصص رو چقدر دخیل میدونید در این داستان؟
100% دخیل. من اینو به قطعیت میگم چون دیدم تو باشگاه مختلف اینو، حتی حالا اونجایی که خودمون رفتیم و حضور داشتیم اینو دیدیم. بله. که نیاز مبرم وجود داره که حداقل کسی تو حوزه اقتصاد و حالا که ترجیحاً اقتصاد ورزش باشه بتونه اونجا مشاوره هایی رو بده، خیلی میتونه مصلحه ثمر و
من این رو باز تاکید میکنم، گفتم نبود رو، حالا بعدش هم اصلاح کردم گفتم که عدم استفاده، به خاطر اینکه داریم واقعا نیروهای متخصص و خوب داریم که در عرصه‌های مختلف، تو عرصه‌های صنعتی دارن فعالیت میکنن، هویت سازی میکنن و بسیار هم خوب دارن عمل میکنن، اما در عرصه ورزشی ما ازشون استفاده نمیکنیم. حالا بنا به دلایلی که در آینده ما باز هم بهشون خواهیم پرداخت، بحث راه‌های درآمدزایی باشگاه ایرانی رو هم با شما آقای کلاشی سعی میکنیم که در برنامه‌های آتی، هفته‌های آتی باز هم پیگیر باشیم. خیلی ممنون از شما آقای مازیار کلاشی. ممنون، متشکرم، خدا حافظ شما.
تیم ملی تیراندازی با کمان ایران در ماده ریکر برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان آماده میشه. این رقابت‌ها قراره به میزبانی هلند برگزار بشه و جنبه انتخابی المپیک 2020 رو هم داره.
امید نجاری هستم، مدیر تیم‌های ملی تیراندازی با کمان. قراره 3 نفر از این 5 نفر انتخاب بشه برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان هلند که کسب سهمیه المپیک مهم ما هم هست برای این رشته.
در ترکیب تیم ملی اعضای با تجربه‌ای مثل میلاد وزیری هم حضور دارند.
الحمدلله خوبه، هر روز روزم داره بهتر میشه. حالا امیدوارم هستیم که اگر انتخاب شدیم تا مسابقات هلند به اوج آمادگی خودمون برسیم، ولی الان شرایط خدا رو شکر خوبه. حالا طبق بررسی که خود شخص من کردم، من فکر می‌کنم که ما بچه‌ها اگر همین رکوردایی که توی تمرینی که الان دارن می‌زنن و توی تمریناتی که توی اردوچین داشتن بزنن، ما توی رنکینگ بین 11 تا 13 14 ام جهان می‌تونیم قرار بگیریم توی مرحله مقدماتی که توی حذفی می‌خوریم به رقبای 6 ام 7 ام. ما یه بازی اگه بتونیم ببریم 100% سهمیه تیمی رو کسب می‌کنیم، دور از دست نیستش، ولی خیلی سخته.
رضا شبانی هستم، از استان یزد، 18 سالم، داخل اردو انتخابی تیم ملی دارم شرکت میکنم. انشالله که بتونم بهترین رکورد رو بزنم. خب خدا رو شکر رکوردم خوب بوده، وضعیتم خوبه، انشالله که بتونم در رکوردگیری های بعدی بهتر عمل کنم و بهترین رکورد رو بزنم.
صادق اشرفی هستم، از استان آذربایجان شرقی، توی اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان حضور دارم. هر ورزشکاری توی رشته تیراندازی با کمان منتظرشه، چون هم توزیع سهمیه المپیک داریم، هم قهرمانی جهان و هم امتیازی بالایی برای رنکینگ جهانی داره.
امین پیرعلی هستم، عضو تیم ملی ریکرو. خب مسابقات قهرمانی جهان هلند بیشترین سهمیه واسه تیممون توضیح میشه، 16 نفر انفرادی و 8 تیم برتر سهمیه المپیکو کسب کنن. خدا رو شکر شرایط با توجه به رکوردهایی که هست، خب همه کشور شانس دارن، ما هم این شانس رو داریم.
اما تیم ملی کامپاند ایران به رقابت‌های قهرمانی جهان در هلند اعزام نمیشه. پاکزاد دبیر فدراسیون تیراندازی با کمان:
خب یه مقدار در رابطه با اون شرایط هزینه و این مشکلاتی که به وجود اومده، این مسائل هست که گریبانگیر تمام ورزش کشورمون هست، یعنی فقط خاص تیراندازی با کمان نیست، و تشخیص فدراسیون این بود که اون هزینه‌ای که قرار بشه در راستای مسابقات کسب سهمیه المپیک بشه، که انشالله چون بیشترین شانس رو ما توی مسابقات هلند داریم، چون 8 تیم در بخش تیمی میتونن کسب سهمیه کنن و 16 نفر در بخش انفرادی، که فدراسیون هدفش این بود که این موقعیت رو ما از دست ندیم و بتونیم با تیم کامل در بخش خانمان و آقایون توی مسابقات شرکت کنیم.
تیم ملی ریکرو ایران 18 خرداد ماه عازم هلند میشه تا در رقابت‌های قهرمانی جهان و انتخابی المپیک شرکت کنه.
ساعت 11:20:14. شما شنونده رادیو جوان هستید. امشب دو بازی مهم برای ما حالا ایرانی ها انجام میگیره. یه بازی که حساسیت و جذابیت بالایی داره در اروپا، فینال لیگ اروپا است بین تیم های آرسنال و چلسی در ورزشگاه المپیک شهر باکو در جمهوری آذربایجان برگزار خواهد شد ساعت 23:30 به وقت تهران. یه بازی هم که بازی داخلی خودمون هست، نیمه نهایی جام حذفی و حساسیت ها و در واقع مهم بودنش خاصی داره برای فوتبال ما، بین تیم های سپاهان و پرسپولیس که ساعت 21 در ورزشگاه نقش جهان اصفهان آغاز خواهد شد. ارتباط ما برقرار شده با آقای فتاحی، رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ. آقای فتاحی سلام بر شما.
بنده سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز. آرزوی قبولی تئاتر هم همتنان رو میدارم در خدمت
شما. آقای فتاحی قطعا الان شما باید اصفهان باشین، درسته؟
بله، بعد دیروز اصفهان هست.
بله، توضیح میدین که وضعیت برگزاری بازی به چه صورت خواهد بود و از کی بلیت فروشی آغاز میشه که میتونن در واقع تماشاگرها بیان حضور داشته باشن در ورزشگاه؟
ببین خلاصه جلسات هماهنگی انجام شده، مشکل خاصی هم تا این لحظه نداریم. بلیت فروشی هم از صبح امروز آغاز شده، الان تو 4 تا نقطه دارن بلیت فروشی میکنن. یکی از یه جایی تو ورزشگاه انقلاب اصفهان حالا یه ذره ازدحام زیادتر بود که با حضور به موقع نیروی انتظامی این مشکل هم حل شد. طرفدار هر دو تیم دارن بلیتاشون رو میخرن. انشالله از ساعت 5 هم در ورزشگاه باز میشه و هوادارا میتونن وارد ورزشگاه بشن.
یه نکته ای هم که هست، یه جورای شرق و غرب کردین دیگه، یعنی اینکه طرفدارای سپاهان برن یه جایی بلیت تهیه بکنن، طرفدارای پرسپولیس برن یه جای دیگه، که حالا این هم به نظر تصمیم درستی میاد، چون از نظر امنیتی هم خب کمک میکنه به اینکه یه خورده حاشیه ها کمتر بشه.
جوابش که نباید، ما خودمون قبول داریم نباید این همچین وضعیتی باشه، باید بلیت فروشی به صورت الکترونیکی باشه. هواداره عزیز راحت از روی سایت بلیتشون رو بخرن، بیان به موقع بیان تو ورزشگاه، مثل همه جای دنیا، که واقعا این اتفاق باید از لیگ آینده بیفته. چون ما نامه‌نگاریش هم کردیم، به همه باشگاه ابلاغ کردیم، چون همونجور که دیگه همه عزیزان میدونن سازمان لیگ 2 ساله که بلیت فروشی رو واگذار کرده به خود باشگاه و تاکید خیلی زیادی داریم که از لیگ امسال انشاءالله کلیه مسابقات ما با بلیت الکترونیکی، کاملا الکترونیکی، نه که اینجوری باشه
شالله.
تو سایت بخرن بعد دوباره بیان اونجا بخوان صف بایستن.
اتفاق بسیار خوبیه اگر این اتفاق در واقع بیفته. اما بحث بلیت فروشی رو مطرح کردین، عنوانی که با نظر باشگاه سپاهان بلیت ورزشگاه نقش جهان برای هواداران سپاهان قیمت 5,000 تومان، برای پرسپولیس 10,000 تومان، آیا این صحت داره؟
متاسفانه این قضیه بود که با توجه اینکه ناظر ما اونجا حاضر بود و این متوجه شد، ابلاغ کردیم به باشگاه سپاهان و دیگه الان فکر کنم یه نیم ساعتی هست که دارن همون 5,000 تومان میکشن، چون تخلف کرده باشگاه سپاهان، نباید این اتفاق میفته. حالا ناهماهنگی بوده، ولی الان من با آقای تابش که صحبت کردم یه نیم ساعت پیش، قرار شد که دیگه الواقعی بلیت همون 5,000 تومان.
با توجه به اینکه میگیم بلیت فروشی برای باشگاه هست، آیا باشگاه نمیتونه از حق خودش برای تماشاگران خودی بگذره و برای تماشاگران نصف قیمت رو در نظر بگیره؟
نه نه، ببینید بالاخره بلیت فروشی رو درست واگذار کردیم، ولی تحت یک آیین‌نامه و تحت یک دستورالعملیه که اگر بلیت فروشی، چون فرق نمی‌کنه شما مثلا یه بار الان بیاد بگه آقا حق ما اینه، ما 100,000 تومان می‌خوام به مثلا حالا تیم مقابل بفروشیم، حالا تیم خاصی رو نمی‌گیم، حالا دنیا هم اینجوری
دیگه، قیمت اصلی رو نصف برای تماشاگران خودش
نمیتونن این کارو نمیتونن بکنن.
خب اگر کم میکنن برای همه کم کنن،
مقابلن باید همین کارو بکنن.
بله، خب خیلی متشکر از شما آقای فتاحی. آرزو کنیم که بازی کم حاشیه‌ای باشه، جذابی باشه و اوج فوتبال رو ما در این رقابت شاهد باشیم
ان شاء الله. با توجه به اینکه حالا من تشکرام کنم از باشگاه سپاهان که واقعا تو این فرصت کوتاه دوربین‌های خیلی مجهزی در ورزشگاه، چون سال آینده همه ورزشگاه ما مجهز میشه، دوربین مدار بسته و همچنین اتاق کنترل مثل همه ورزشگاه دنیا، که حتی هر ساعت هوادارا هم میتونن از روش تشخیص بدن، یعنی اینقدر
خیلی عالیه. آقا ما یه پیشنهاد هم داریم که هرچه سریع‌تر صندلی‌ها رو شماره گذاری بکنین تا اینکه افراد بتونن.
این اتفاق از سال آینده با توجه به اینکه بلیت فروشی باید الکترونیک بشه، این اتفاق هم حتما میفته. فقط خواهش می‌کنم از هوادارا که رعایت کنن، بالاخره شبای قدر بوده، شبای ماه رمضونه، به حرمت این روزا بیام و فقط از فوتبال لذت ببرن، حواشی کمتری.
خیلی متشکرم از شما آقای فتاحی. خداحافظ شما. دوستان شنونده، ممنون از همراهی شما. پایان و اما ورزش این هفته، آخر هفته بسیار خوبی داشته باشین. خداحافظ.
باعث افتخار من و همکارانم در شبکه رادیوی جوانه که شنونده های نازنینی چون شما داریم تا این لحظه همراه ما هستید در رادیو جوان و انشاءالله از این به بعد هم ما رو همراهی میکنید. اما سمفونی جوانی رو به اتفاق بشنویم.
سمفونی جوانی. خدا سلام. همیشه آدم ها و با خودشون خلوت میکنن بیشتر به خودشون فکر میکنن، به کارهایی که کردن، به راههایی که رفتن، به حرفایی که زدن و به خیلی چیزا. وقتی که به قضاوت خودشون میشینن و کی بهتر از هر کسی میتونه ما رو قضاوت بکنه جز خودمون.
بی تو به سامان نرسم، ای سر و سامان همه تو، ای به تو زنده همه من، ای به تنم جان همه تو، من همه تو، تو همه تو، او همه تو، ما همه تو، هر که و هر کس همه تو، ای تو آن هم تو. من که به دریاش زدم تا چه کنی با دل من، تخت تو، ورت تو، ساحل و توفان همه تو، ای همه دستان ز تو، مسیح مستان ز تو، هم رمز میه همه تو، راز نیستان همه تو، شور تو، آماز تویی، بخت تو، شیراز تویی، جاذبه شیر تو، جوهره